أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث ششم كمش حديث چهلم. عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، راوی میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود تفقه فی الدین، در دین تفقه یابید. تفقه یعنی عمق معرفت، عمق فهم. فانه من لم یتفقه منکم فی الدین، کسی که در دین تفقه نداشته باشد و فقیه نباشد، فهو اعرابیون، او بادیه نشین است. ان الله یقول فی کتابه، خدای متعال در کتابش میگه لیتفقه فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خدای متعال در کتابش فرمود که در دین تفقه پیدا کنید و قومتون و برید شهرهایی که علم هست، در گذشته همین شهرها درس خوندن نبود، برید شهرهایی که علم هست علم رو یاد بگیرید و تفقه پیدا کنید، عمیق بشید، شرفندیش بشید. وقتی برگشتید به شهرتون، کسانی که نتونستن برن رو، اونها رو انذارشون کنید، تعلیمشون بدید و زمینه رشد و کمالشون رو فراهم کنید. البته در آیه کریمه اینه که طائفه ای باید بروند. اینا حکایت داره که اگر علم آموزی احتیاج به مسافرت دارد و همه که نمیتوانن مسافرت بروند، تکلیف به اموری که شاق باشه به همه تعلق نمیگیره. عامه مردم تکالیفشون در واقع تکلیف نیست، منتها چون یا ضعیفن یا تنبلن احساس تکلیف میکنند. تکلیف اونه که سختی ها و مرارت ها و رنجش های بسیار زیادی وجود داشته باشه. این در هر قومی، ملتی، هر شهری متوجه جمع اندکی میشود. فرمود که یک طائفه ای بروند و علم بیاموزن و بعد برگرد تفقه پیدا کنن و برگردن این شرکی یاد گرفتن رو به مردمشون و قوم خیششون، همسایه هاشون و اهل شهر و دیارشون منتقل کنن. توضیحی که درباره این روایت خدمتتون عرض کنم، چند تا نکته است. یکی کلمه اعرابی است. اعراب که در زبان عربی معنی بادیه نشین هست. عرب ها سبک زندگیشون سه دسته بود یا چهار نوع زندگی یا چهار نوع محل سکونت داشتن. یکی شهرهای بزرگ که بهش گفتن ام القرى یا بهش گفتن مدینه، اینا شهرهای بزرگ بود. دسته دیگر شهرهای کوچک که بهش گفتن قرى یا چیزی شبیه حالا به قرى، شهرهای کوچک معمولی، این هم یک دسته دیگر. یک دسته دیگر روستانشین بودند، روستاهایی که یعنی زندگی ثابت داشتن، ساکن بودن در یک جا، منتها شهر نبوده. شهر نبود یعنی یه قبیله، دو تا، سه تا، پنج تا قبیله با هم دیگه جمع می‌شدن، زندگی می‌کردن، نه کسی از بیرون میومد اینجا، نه از اینجا جایی می‌رفتن، مهاجر نداشتن، در حالی که در شهرها مهاجر داشتن و در شهرهای بزرگ اکثرشون مهاجر بودن. اینم گروه سوم و مسکن سوم یا شهر سوم. دسته چهارم بادیه نشین بودن، اینا مسکن ثابت نداشتن، مانند، نمیخوام الان تشبیه کنم بگم دقیقا اینه، ولی برای تقریر ذهن مانند عشایر در کشور خودمون، که اینها عشایر ما معمولا محل ثابت ندارن، یا اگه ثابت دارن دو تا جا دارن، زمستون یه جا هستن، تابستون یه جا هستن. اینه که زمستون یه جایی، تابستون یه جا هستن، اینا اگرچه ما اینا میگیم عشایر، ولی عشایر نیستن، یا اعرابی نیستن، یا اعراب نیستن. اعراب کسانی هستن که زندگی ثابت ندارن، همینطور گلهاشون رو را میندازن میرن، هر جایی که متوقف شدن 5 روز 10 روز متوقف میشن، بعد ادامه میدن باز میرن جای دیگه، پیوسته در حال چرخش هستن. ویژگی زندگی این گونه که حالا بگیم عشیره ای یا اعرابی بودن یا بادیه نشین بودن اینه که اینا به خاطر اینکه هیچگاه ساکن نیستن، از بسیاری از امکانات زندگی که در زندگی‌های ثابت و محلات ثابت وجود داره محروم بودن. یکیش معلمه، یکیش تعلیم و تربیت هست. اینا هیچگاه کسی نمیتونه بره بینشون تربیتشون کنه، تعلیمشون بده. بنابراین اطلاعاتشون، علومشون، علوم بسیار بدوی، اطلاعاتی رو که معمولا پدر بزرگا و مادر بزرگا دارن، نسل بعدی از پدر بزرگ و مادر بزرگش میشن، نسل بعدی هم همینطور. اطلاعات جدید نیست، اطلاعات جدید مستلزم مهاجرته. باید یه نفر بره تو شهرهای متوسط، شهرهای بزرگ چیز یاد بگیره، برگرده بیاد تو اینجا تا چه اینا رو که یاد گرفته رو یادشون بده. معمولا چنین اتفاقی نمیفته، از گذشته دور و مربوط به حالا نیست. اینجوری نیست که حالا مردم میرن درس میخونن، تحصیل میکنن، تو روستا حاضر نیستن زندگی کنن. همیشه همینجوری بوده. همیشه وقتی یه نفر مهاجرت کرد با یک محیط بزرگ که آشنا شد، حالا جدای از خوبی ها و سفارشات بعد خدمتتون عرض میکنم، وقتی به شهر بزرگی که آشنا شد اونجا علم یاد گرفت، میبینه اگر بخواد بره توی روستایی از خیلی چیزا باید محروم بشه. اسمش هم گذاشتم منطقه محروم. بنابراین نمیرون جز به زور و اجبار و امکانات ویژه‌ای که براشون در اختیارشون قرار بدن. اینم در صورتی که دولت وجود داشته باشه، دولت مقتدر وجود داشته باشه. در گذشته هم که چنین چیزایی نبوده. بنابراین اعرابی زمینی که اسمش بادیه نشینه، ولی در واقع یعنی عوام مردم که اطلاعاتشون در حدی است که نسل‌های پیشینشون دارن بدون افزایش. بنابراین این که فرمود که کسی که تفقه در دین پیدا نکنه اعرابی است، یعنی عوامه، یعنی اطلاعاتش به درد جایی نمیخوره. اطلاعاتش درست و نادرستی است که از نسل‌های قبلشون گرفتن. اینا بدون معلمن. اعرابی معنی عوام بودن یا نادان بودن یا اطلاعات بی ارزش داشتن و اطلاعات درست و نادرست قاطی پاتی داشتن. این نکته. نکته دیگر اینه که علت عوام بودن و نادان بودن چنین افراد اینه که از شهرها دور هستن، به ویژه از شهرهای بزرگ دور هستن. در گمان میکنم که حالا اینجا نیاوردم، ولی در روایات داریم که پیامبر، حسب نقل، که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سفارش کرده است که به شهرهای بزرگ بروید و در شهرهای بزرگ زندگی کنید، شهرهای کوچیک رو ترک کنید برید. البته حالا در این عصر زمان دیگه نمیشه اینو گفت، چون باید شهرهای کوچیکم باشن، روستارم باید باشن. علتش میگم خدمتتون که چرا شهرهای کوچک رو فرمود که ترک کنید برید. یک جهتش هم این جنبه علمی و آموزش داره که در روستاها امکانات آموزش نبوده، امکانات رشد نبوده و بسیاری از امکانات رشد و ترقی و تعالی و مانند اینها وجود نداشته. نه فقط علم دینی وجود نداشته، علم طبیعی هم وجود نداشته، علم ساختمون سازی هم وجود نداشته، علم صنعت هم وجود، هیچ کدام وجود نداشته. و حالا که انسان بدون علم با درخت خیلی تفاوتی نداره، با جمادات خیلی تفاوت نداره، با حیوانات فرق قابل توجهی نداره. بنابراین یک جهتش هم این جنبه علمی است. یه جهت مهمتر اینه که انسان‌ها در محیط‌های کوچک زندگی می‌کنن، قبیله‌ای بار میان. زندگی قبیله‌ای به جای اینکه رهبر بشناسن، به جای اینکه نخبه بشناسن، به جای اینکه عالم بشناسن، رئیس قبیله رو می‌شناسن. این با اینکه یکی از هدف‌هایی رو که امیرالمومنین علیه السلام در ساختن شهر کوفه داشت این بود که مردم از این زندگی قبیله‌ای نجات پیدا کنن. بلکه وقتی تو شهر بزرگی برن، آرام آرام قبائل تبدیل به یک شهر بشود. اگر قبیله تبدیل به شهر بشود، چشمشون بینه که رئیس حکومت چی میگه، رهبرشون چی میگه، امامشون چی میگه، عالمان بزرگشون چی میگن. ولی وقتی رئیس قبیله که بود، اگر پیغمبر هم سفارش کنه، مردم وقتی سخن پیغمبر میشه اول نگاه میکنم رئیس قبیله، اینا رئیس قبیله چه واکنشی نشون داد. اگر رئیس قبیله روشو برگردون، بقیه همه روشونو برمیگردونن. شهر کوفه برای این تشکیل شده، شهر بسیار بزرگی هم بود. بالاخره شهری که در اون زمان مثلا بین 2-300 هزار نفر جمعیت، حالا بعضی هم گفتن 1 میلیون خورده، 1500 هزار نفر، ولی بالاخره جز شهرهای متوسطه احتمالا 500-600 هزار نفری، شهر 500-600 هزار نفری در اون عصر زمان یا نبوده، یا اگر بودن در گوش کنار دنیا در کشورهای بزرگ، مثلا ایران اگر تعدادی اینجور شهر وجود داشته، در شهرهای دیگه بسیار کم، در کشورهای دیگه بسیار کم بوده. اینکه شهر این بزرگی رو می‌سازه برای اینه که، ولی یه جهتش اینه که فرمودن که به خاطر اینکه ما نزدیک مرزهای شرقیمون باشیم، و البته این خیلی هم خوبه، یک جهتش. اما یه جهت دیگرش اینه که تا این قبیله‌گرایی و زندگی قبیله‌ای از بین نرود
و اونم جز در شهرهای بزرگ از بین نمی رود، نمی توان اسلام را آنگونه که شایست و بایسته هست به مردم معرفی کرد و در مرتبه عمل متحقق ساخت نمی شود. با این که چنین قصد بزرگی را حضرت داشتن، ولی باز هم اون نتیجه میخواست انجام نشد. شهر بزرگ شد، 500-600 هزار نفر کمتر و بیشتر بود، ولی در این حال باز هم 20 تا قبیله هستن، 23-24 تا قبیله هستن. باز این 23-24 تا قبیله انگار نه انگار که اومدن تو شهر بزرگ زندگی میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر رسول نقل فرمود که برید تو شهر بزرگ، برید تو جوامعی که در میان انسان ها حل میشید. حل میشید نه اینکه هرچی دیگران گفتن، نه، حداقل اینی که گوشتون و چشمتون به فکر بزرگان از انسان ها باشد، نه بزرگان از قبیله امون. چون رئیس قبیله یه فردیست که سن سالش بیشتر هست، یا امکاناتش بیشتر هست، یا اعضای خانوادش بیشتر هست رئیس قبیله شده، یکی از این جهاته. یا مثلا نهایتا اینه که عقلش از بقیه ممکنه درایتش از بقیه بیشتر باشه، نه اینکه کسی باشه که رفته باشه در یه گوشه دنیا درس خونده باشه، مثلا تجربه پیدا کرده باشه، اینا که نبوده. بنابراین زندگی کردن در این یک جهت، اینم یکی غیر از اون علم آموزی، یه جهت دیگرش اینه که قبیله از بین میره، و یک جهت دیگرش اینه که زندگی کردن در قبیله، در شهرهای کوچه، حساسیت‌ها و کشش‌ها و امیالی وجود دارد که نشان‌دهنده کوچکی آدم‌ها هستند. یعنی نشان‌دهنده فکر نیست، نشان‌دهنده عدالت نیست، نشان‌دهنده نوخایی نیست، نشان‌دهنده کمک کردن به انسان‌ها به خاطر خدا نیست. به عنوان نمونه، در شهر کوچکی مثلا فامیل است، یه نفر به دعوا کرد، میگن خب اگه در شهر بزرگ باشه، خب میگن که این چرا دعوا کرد؟ خیلی سوال بسیار مهمی است. یعنی اول ببینیم که دعواش حق بود به باطل بود. اگر حق بود لازم است ما کمکش کنیم، یا نه قانون باید کمکش کنه. اما در شهر کوچیک اینجوری نیست. بلکه شهر ما معلوم در مثلا در شمالی شهری وجود داره، بلکه از جای دیگر هم همینطور، بلکه شهر وجود داره که دو تا ماشین تصادف کردن، یکی از اون شهر باشه که مسافر باشه، بلافاصله از همه مغازه ها چوب و چماق رو برمی‌دارن که چرا تو تصادف کردی با این. این زندگی قبیله یعنی این. ولی این کالا نسبتاً شهر هم بزرگ شده، قبیله که دیگه 50,000 نفر نمیشه، ولی در این حال تو شهرهای قبیله‌ای، شهرهای کوچک، روستاها و مانندونها نگاه نمی کنن حق با کیست، بلکه نگاه می کنن که این طرف دعوا از فامیل ما هست یا فامیل ما نیست. یه وقتی باز مربوط قبل از انقلاب هست که یه دو سه نفر از یه طایفه ای با یه دو سه نفر دیگه دعوا کرده بودن. حالا مثلا ما هم اون لحظه دعوا رسیدیم، رفتیم اینا جداشون کردیم. حالا جدا هم نمیشد، بالاخره یکم همدیگه رو زدن و خونیمالی کردن، ولی در هیچ دعوایی شکلشون دخالت نکردیم. یه 3-4 نفر دیگه آدمای متدین اومدن، گفتن که چرا این خونیه و اون کتک خورده، گفتن چرا شما نزدیم، کمک نکردیم. اون شاخه شما که مؤمن هستین چرا این حرفا رو میزنی که دو نفر دعوا کردن، ما باید جداشون کنیم؟ اولا بعد از اینکه جداشون کردیم ببینیم اگر حق با کدامشون بود، باطل با کدامشون بود، اگه توانایی داشتیم طرف حق رو بگیریم کمکش کنیم. اون بنده خدا این موندن روز براش میگفت که می‌خواست بزنینشون، بعدن استغفار می‌کردیم. شهر کوچیک یعنی این، بادیه یعنی این، عوام بودن یعنی این که جای استغفار و توبه رو برای همینا باز گذاشتن دیگه. دفاع می‌کنیم از فامیلمون، بعدم استغفار می‌کنیم، آخرش اینه که خیلی آدم خوبی باشیم عذرخواهی هم ازشون می‌کنیم. اینا نشان بادیه نشینی نیست، نشان اعرابی بودن، نشان عوامی و تو محیط کوچک زندگی کردن هست. خب این هم یک نکته. خب حالا برگردیم یه بار دیگه روایت رو ملاحظه بفرمایید. یک نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم که در شهر بزرگ زندگی کردن یعنی مدنیت داشتن. شهر بزرگ دیگه نمیشه قبیله‌ای بگرده، باید قانون وجود داشته باشه، رئیس وجود داشته باشه. مدنیت یکی از عوامل کمال و سعادت هست. یعنی در جامعه اگر قانون وجود داشته باشه، همه به جای این که بگن که فامیل من، قوم من، خویش من، دوست من، قبیله من، بگن قانون، این خودش نشان کماله و نشان سعادته، یا برو به سعادت. و بالاخره مدنیت یا در تمدن زندگی کردن، در شهر قانونمند زندگی کردن، این خود و پذیرفتن قانون و ویژگی‌های جامعه مدنی را، یعنی جامعه قانون مدار را پذیرفتن، این نشان از نشانه های تقرب خدای متعال هم هست، ولی به شرطی قانون شناخته بشود، قانون پذیر. اما اوچیگری کردن اونا که دیگه اصلا ربطی مدنیت نداره. این وقتی که میگیم که قانون رو در شهر شناختی، یعنی این که در راهنمای رانندگی قوانین باید محترم باشه برای همه انسان ها. وقتی که در شهر گفته می شود که مثلا سرعت، این حالا قدیما که گفتم 50 کیلومتر، ولی حالا خیابون رو دیگه خیلی جا قانون نشون دادن، یه جایی نوشتن 80 تا، یه جایی نوشتن 70 تا، یه جایی نوشتن 60 تا، یه جایی هم که ننوشتن، اون ننوشتن یعنی سرعت مطمئنه، یه جایی ممکنه 30 تا باشه، ممکنه 20 تا باشه، ممکنه 50 تا باشه. در گذشته اون زمان قبل از انقلاب خاطرم است که تو قوانین راهنمای رانندگی کسی می‌خواست امتحان بده نوشته بود که حرکت در شهر با دنده 4 ممنوع، یکی از قوانین بود، ظاهرن رو برداشتن. همچنین سرعت بیش از 50 کیلومتر تو شهر ممنوع بود. و این از قوانین مدنی است، یعنی قانون است که باید رعایت می‌شود. حالا اگر یه جایی 60 بود ما تون طرفیم نگاه کردیم اطراف اون رو دیدیم، نه دیگه خیابون خلاط هست، ایرادی نداره. حالا کسی اگر اجتهاد کرد و بیشتر 10 تا بیشتر بره دیگه. اما جایی که قراره که 60 بریم 100 تا رفتن قطعا و یقینا حرام است. اون حالا اگر 65 تاشو کسی گفت نه حالا معلوم نیست اینجوری باشه، اینا ارشادی است و چین میچنان، اونو هر کس خودش میدونه. اما دیگه یه جایی سرعتی رو که نوشتن 20% بیشتر از اون رفتن قطعا و یقینا خلاف شرع است. 30% دیگه اصلا تردیدی وجود ندارد که خلاف شرع است. جایی 60 نوشتن 90 تا رفتن معنا نداره که. جایی که نوشتم که حق تقدم به عابر پیاده یا محل عبور عابر پیاده، اینجا قطعا و یقینا شرعاً، قانوناً، اخلاقاً، خداییش، دنیاییش، اخرویش حق تقدم به عابر پیاده است. اگه قرار باشه که عابر پیاده وقتی کنار خیابون میاد جایی خطکشی هست، باید این ور نگاه کنه، اون ور نگاه کنه، جون شب گیر کفتسش در بره. جایی هم وسط بزرگراه و بلوار هست، اونم که باید همینجور باشه، اون که خطکشی کردنش معنا نداره که. جایی رو که حق تقدم به عابر پیاده است، نشان مدنیت اینه، نشان شهری بودن اینه، نشان نادان نبودن اینه که جایی که حق تقدم به عابر پیاده، عابر پیاده باید بره. جایی هم که چراغ گذاشتن برای عابر پیاده، اینجوری نیست که همینجوری سرشون رو بندازن عبور کنن. اون قانون شریعت است، چنان که کسی با موتورسیکلت داره رفت و آمد میکنه اونم قانون داره. این که همینجوری دارن همه جا دور میزنن موتوریست، اصلا انگار جزء موجودات زنده قانون مدار نیستن، یا دوچرخه همینطور. اینا همه باید که قانون عمل کنن. اگر کسی تابع قانون بود، حالا اگه تو شهر بزرگ بود یا تو شهر کوچک بود، این نشون دهنده اینه که اعرابی نیست. بالاخره اینا از عوامل سعادته و عوامل کمال هست، بخاطر اینکه علم بیشتره، فهم بیشتره، درک بیشتره، قانون گرایی بیشتره. به علاوه قرار باشه که قانون رعایت نشود. اگر قانون رعایت نشود، این که اسمش رو نمیشه گفت شهر یا مدنیت. شهر بودنش نه این است که آور داره، شهر بودن به اینه که قانون داشته باشه، قانون هم محترم باشه. فرمود که تفقه و فقی، تفقه رو خدمتتون عرض کردم، یه جایی دیگری خدمتتون عرض کردم. فقه یعنی دقیق بودن، فهمیدن، معرفت یافتن. اون وقت بعدها آرام آرام اومد این فقه به دو دسته تقسیم شد، دو شاخه پیدا کرد، یکی فقه اکبر، یکی فقه اصغر. ریشه دار بودن فکر و فهم و عمیق بودن فکر و فهم. اگه در حوزه اعتقادات باشه بهش میگن فقه اکبر، اگه در حوزه اعمال و عبادات و فروع باشه بهش میگن فقه اصغر. این چیزی رو که الان در جامعه میگن که داره درس فقه میخونه، یا کسی که این فقه رو دیگه مسلط شده، شده فقیه، تسلط پیدا کرده، فقیه کاملتر و تامتر است از مجتهد. کسی که فقیه شده، این یعنی در حوزه فروع عملی صاحب نظر شده است، یعنی فکر عمیق و دقیق دارد. باز فکر عمیق و دقیق هم به این معنی نیست که درست باشد. می شود نظریه ای غلط باشد، نادرست باشد، ولی در این حال عمیق باشد، یعنی مبنا داره، استدلال داره و شواهد داره، ولی اینکه از اصلش ممکنه خطا باشه، یه نفر بیاد و این نظریه رو تغییرش بده. اگرچه اینو بهش میگم فهم، اما به طور کلی اونی که در این آیات و روایات وجود داره اینه که افکارتون رو عمیق کنید، افکارتون سطحی نباشه، ابتدایی نباشه، چیزی باشه که اگر به کسی منتقل کردید ولی فهمیدن فکر و فهم و استدلال شما احتیاج به فکر کردن داشته باشن، نه مثل قصه گفتن و افسانه گفتن باشه که آدم میتونه که چرت هم که بزنه قصه این فیلم رو متوجه بشه. اینجوری نباید باشه. اینو بهش میگم فقه. فقه در معنی اصلیش اینه، بعد هم که در این دو شاخه تعبوه پیدا کرده، یعنی شناخته شده. این هم خدمتتون اضافه کنم که اجتهاد کال مخصوصا این روزها مطرحه برای مجلس خبرگان رهبری. اجتهاد یعنی کسی که توانای استدلال کردن بر یک باور، اعتقاد، یک نظریه داشته باشه و این استدلالهاش هم مخصوصا در این اجتهادی که امروز شرطه برای این گروه، این استدلالش هم برگرفته از عقل و نقل باشد. یعنی وقتی آیه رو که میخونه، روایتی که میخونه، بتونی اینو تبیینش کنه، به تفصیل، به گونه بیانش کنه که یک نظر از او به دست بیاد، این بشه مجتهد. اما این هنوز فقیه نیست. فقیه به کسی میگن که علاوه بر اینکه این توانایی رو داره، این توانایش رو فعلیت رسونده، سالیان درازی در این حوزه کار کرده، فعالیت کرده، به گونه ای که این علم به تعبیر عرفی تو مشتشه، اینو بهش میگن فقیه. بنابراین میشه کسی مجتهد باشه فقیه نباشه، ولی نمیشه فقیه باشه و مجتهد نباشه. البته فقیه ممکنه که در پایان عمرش برای برخی از فقها ممکن این اتفاق بیفته که اون توانایی استدلال کردن جدید رو ندارن و نسبت به نکته‌ای رو که قبلا در آراء فقهی و نظریات و حوزه‌های فقهیش نبوده، توانایی استنباط رو نداشته باشه. اما اون چرا که از قبل استنباط کرده هنوزم تسلط داره. در نتیجه کسی وقتی فقیه میشود که سالیان درازی در حوزه فقه فعالیت و ممارست پیوسته داشته باشه. معمولا 20 سال 30 سال که افراد پیوسته شغلشون اینه، کارشون این است، پیوسته تدریس میکنند و مباحثی میکنند، به مرتبه فقیه میرسند، مستعد باشند و وقت گذاشته باشند. اما اجتهاد زودتر میتوان رسید. البته یکی اجتهاد در مرتبه مقام ثبوته، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه به خودش میبینه که میفهمه. این ممکنه که در 20 سالگی اتفاق بیفته. 22 سالگی اتفاق آدم با استعداد اگر باشه، اونی که قراره که در 50 60 تا بعد 22 سالگی، یعنی بعد از حدود 10 سال در حوزه ها درس خوندن، اگه کسی قرار مجتهد بشه مجتهد میشود. منتها مجتهد در مرتبه ثبوت، یعنی اینکه وقتی استاد که داره تدریس میکنه متوجه میشه که استدلال استاد خطاست، میتونه استدلالی به جای استدلال استاد بیاورد و نظریه جای او بیاورد. این اولین قدم ها که اجتهاد اتفاق میفته همینه که تو سر کلاس های درس اتفاق میفته. اون اولین مواردی رو که اتفاق میفته اینه که وقتی که میبینه که مثلا این کتابی رو که میخونه، معمولا در خوندن رسائل و مکاسب باید اتفاق بیفته در حوزه ها. وقتی رسائل که میخونه میبینه که شیخ انصاری چیزی گفته ولی به نظرش نادرسته، نادرستیش همینجا بی حساب نیست، اون حاشیش می‌نویسه که این استدلال به این دلیل نادرسته و این دلیل رو باید ارائه کنیم یا بر این مطلب یا بر چیزی که خلاف این مطلبه. این مرتبه ثبوته. اونی رو که حالا در اشاره به این مطلب سیاسی داشته باشم خدمتتون، اونی که در جمهوری اسلامی شرط اجتهاد در مرتبه اثباته، نه در مرتبه ثبوت. در مرتبه ثبوت همین که گفته می‌شود که مثلا فلانی در 13 سالگی در درباره علامه حلی میگن در 13 سالگی مجتهد بوده. در خیلی از افراد ممکنه که در خودشون اجتهاد رو گفته، اجتهاد رو در 20 سالگی، 20 سالگی، بعضیا در زندگیشون نوشتن 25 سالگی، 28 سالگی، بالاخره اینا رو ببینن. این مرتبه ثبوته. مرتبه اثبات اینه که این استدلالی رو که ارائه می‌کنه در مقابل یک صاحب نظری بتونه از نظر خودش دفاع کنه. بگونه که او اشکال که میکنه این اشکالات رو رد کنه، نه اینکه یه نظری برای خودش به صورت تنهایی اختصاصی و در زندگی خصوصی خودش انتخاب کرده، همچی با یه اشکال که مطرح میشه ما میسه تماشاش میکنه، این بزی که قصاب نگاه میکنه فقط تماشا میکنه، این مجتهد نیست. در مرتبه اثبات مجتهد نیست. شرطی که در قانون اساسی هست اجتهاد در مرتبه اثبات هست. اجتهاد در مرتبه اثبات هم یعنی این که در حضور دو نفر، سه نفر، پنج نفر، خیلی مهم نیست چند نفر باشن، یک نفر که در این موضوع تسلط دارد بتواند از خودش دفاع کند، از فکر و نظر خودش دفاع کند، نه اینکه فقط درس بگوید. و درس گفتن رو که طلبه ها از همون سال اول طلبگی، نه سال دوم، جان مقدم تو خونده وارد مثلا الفی ابن مالک و سیوتی و مغنی و اینها شده، از اون مردان تدریس میکنه. و وقتی هم کسی داره تدریس میکنه معمولا هم این گونه هستن که دانشجویان، طلبه ها آنقدر ادب دینی دارن، بلکه زیادی زیاده از حد ادب دینی دارن که نسبت به استادشون اعتراض نمی کنن. اگر اشکالی هم کنن هرچی استاد گفت سر تکون میدن و هیچی نمیگن، در حالی که خیلی از موارد هست ممکن استادی چی بگه دانشجو میفهمه که این بی ربط داره صحبت میکنه، اما نمیگه که این سخن شما بی ربط، این سخن شما اصل و اساسی نداره. و اگر یه وقتی یه نفرم که گفت دیگران که میشنون چش قره بهش میان که این بیادبی چیه که نسبت به استاد انجام دادی و نباید این گونه باشد، در حوزه هم همین گونه است. پس یه نفر که تدریس میکنه به معنی اجتهاد نیست، مخصوصا اجتهاد در مرتبه اثبات نیست، تدریس میکنه به خاطر اینکه درس رو فهمیده و مانند دیگر مدرسان هست. مگر دیگر مدرسان این گونه هستن که میتوانن از دیدگاه آراء خودشون دفاع کنن؟ نه، تدریس رسائل و مکاسب نشانه اجتهاد در مرتبه اثبات است، نه تدریس درس خارج نشانه اجتهاد است. اما در این حال که ممکنه بسیاری باشن که شرح لومه که دارن تدریس میکنن نشانه اجتهادشون باشه. خدا رحمت کنه عبد الله مشکینی رو، میگه وقتی که من طلبه خواستم بشم پدرم منو آورد قم و یه جای ثبت نام کرد و گفت پسرم انتظاری که از تو دارم اینه که مجتهد بشی. میگه من همینجور داشتم فکر میکردم حالا میتونیم ما قول بدیم پدرمون یا نه. وقت پدرم در توضیح سخنش گفت که حداقل دیگه شرح لومه رو بخوانی. این یعنی در یه عصر زمانی برای جمع شرح لومه خوندن نشان دهنده اجتهاده. شرح لومه کتاب اجتهادی است دیگه. اما امروزه چند درصد پیدا میشوند که شرح لومه رو بخونن مجتهد شده باشن؟ نه، شرح لومه رو که میخونن مجتهد نمیشن، رسائل مکاسب میخونن مجتهد نمیشن، کفایه رو میخونن مجتهد نمیشن، بلکه اون باز مربوط دوران خیلی جوانی و نوجوانی است که گاهی من میگفتم که این درس بزرگان ما دیگه در زمان آیت الله گلپایگانی نبودیم که درسشون شرکت کنیم، یعنی بودیم ولی خب در حد اونها نبودیم. همینجوری گاهی میرفتیم میبینیم که بلکه ایشون با بقیه اساتید فرقش چیه، شخصیت بسیار بزرگی، میرفتیم به عنوان همین تفنن فقط ببینیم که ایشون چی میگه بقیه چی میگن. خب بسیاری از کسانی که در اون درس حضور پیدا میکردن 50 سال درس خوندن، خب پیداست که چی نشدن، مجتهد نشده این چیه؟ هرگز هم مجتهد نمیشون. دیگه آدم در 70 سالگی که مجتهد نمیشود که. بنابراین ممکنه کسی درس خارج هم بخونه 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال هم بخونه مجتهد نشه. ولی که اگر کسی بخواد در این عصر و زمان مجتهد بشه با 2 سال درس خارج خوندن باید مجتهد بشه. بلکه گمان بنده بر اینه که در رسائل و مکاسب کسی مجتهد شد، مجتهد شده. اما مرتبه اثبات غیر از اینه که اینکه ما یه چیزی میفهمیم، مثل که در حوزه‌های درسی ما هم همینطوره. یه نفر وقتی استاد یه صحبتی که میکنه میفهمه که اینجاش ایراد داره، اشکال میکنه، جواب میده اشکال میکنه، این یه جوره، این ممکن اجتهاد در مرتبه ثبوت باشه. اما در مرتبه اثبات اینه که یک نظریه رو پذیرفته، هرچه اساتید دیگر اشکال برش وارد میکنند پاسخ میده و از نظریه خودش دفاع میکنه. اونی که گفتم ولو به صورت متجزی ولو در بخشی از فقه، این شرط در قانون اساسیه. بنابراین نباید که مسائل با هم دیگه خلطش کرد که این 30 ساله که داره درس میخونه یا 30 ساله که داره درس میده. نه 30 سال درس خوندن نشان اجتهاد، نه 30 سال اجتهاد در مرتبه سوء اثباته، نه 30 سال درس دادن، هیچ کدامش نیست. یک مسئله رو بررسی کنه، نظریه خودش ارائه بده، بعدم در مقابل دیگران کنفرانس بده، بده شما که صاحب نظرید اشکالات این نظریه رو بگید، اونا اشکالات رو بگن، او هم دفاع کنه، پاسخ بده. مهم نیست که این پاسخ دادن رو اونا بپذیرن، مهم اینه که توانایی پاسخ دادن بر اساس روش‌های شناخته شده رو داشته باشه. اینم مربوط به این حرفی که این زمان شده که میگن امتحان بدیم، میگن که ما امتحان بدیم، یعنی شما میگین که شما امتحان بدیم. یه وقتی سخن دنی که عالم تره بیاریم، مثلا قدمون اندازه بگیریم، وزنمون اندازه بگیریم، علممون اندازه بگیریم. یه وقتی رعایت قانونه، رعایت قانون نگفته که هر کسی که عالم تر هست اعلم نظرش رو بدهد، نه، گفته که استاندار نظرش رو بدهد، فرماندار نظرش رو بدهد، نماینده مجلس نظرش رو بدهد. وقتی یه جای کار وظیفه نماینده مجلسه، نمیتونیم بگیم مراجع تقلید چنین فرمودن یا چنین بفرمایند. مراجع تقلید در جای خودشون محترم، هرچی رو بفرمایند متبس در حوزه کار خودشون، یعنی رساله عملیشون که نوشتن، هرچی رو که در این رساله نوشتن بر کسی که از اون تقلید میکنه، بالاخره از یکی تقلید میکنیم دیگه، یا از یک تقلید میکنیم، از ام یا از اون یکی دیگه، واجب است که اطاعت کنیم. اما معنیش این نیست که نماینده مجلس درس نخونده، فقه بلد نیست، بنابراین از مرجع تقلید بپرسید نظر شما چیه؟ نه، جایی که نماینده مجلس باید تصمیم میگیره، فقط نماینده مجلس تصمیم میگیره، نه کس دیگه. جایی شورای نگهبان قانون اساسی تصمیم میگیره، فقط او تصمیم میگیره، نه کس دیگه. کسی وقتی جایی که استاندار میخواد تصمیم میگیره، او باید تصمیم میگیره. در شورای شهر هم اینجوری هست، در شورای روستا هم اینطوره. وقتی که در شورای شهر یا در شورای روستا چیزی میخواد تصمیم میگیرن، اونا باید تصمیم میگیرن. نمیشه مثل روستای ما که دو سومش روحانی هستند و عالمان بسیار بزرگی دارن، بگن شورای ده بیخود گفته است. ما که عالم هستیم و فقیه هستیم باید نظر بدهیم. فقیه در حوزه خودش باید نظر بده، شورای ده هم باید در حوزه خودش. هیچ کدام نمیتونن جای هم دیگر رو بگیرن. به علاوه قرار باشه که هر کسی که علمش بیشترش بود دیگه حکومت منو نخواهد داشت، که هر طایفه به رئیس و قبیله دوباره برمیگردیم اون زندگی قبیله‌ای گذشته. هر طایفه یه ملک داشته باشن، هر قبیله رئیس داشته باشن، این که نشان شهرنشینی و مدنیت و زندگی اجتماعی و قانونپذیری و مانند اینها نیست. در نتیجه اینا رو باید که توجه داشته باشیم، یعنی همه باید توجه داشته باشن، هم عالمون باید توجه داشته باشن که ما اگر در یک حوزه علم داریم، این معنی نیست که تو همه کارا دخالت کنیم، که در یک کاری معینی باید دخالت کنیم. ولی اینکه حالا بندم بالاخره سر میشه که این شاغول رو بردارم، مثلا صافه دیوار رو متوجه بشم، با یه خطی زردالی متوجه بشم که این راست است یا راست نیست، این چارچوب در درست یا درست نیست. و در بسیاری از موارد می‌بینیم که کسی شغلش اینه، کارش اینه، بناست سالم درست اینجوریه، یا در یه درست میکنه، درست میکنه دوباره سه بار آخر هم مجبور میشن که یه جاشو گره بزنن تا اینکه در درست بسته بشه. خب اینو ممکنه که من بدونم، ولی حرف من معتبر نیست که در این که درو کی باید نصب کنه، اهلش باید نصب کنن. ولی اینکه اهلش در بسیاری از موارد ممکن اشتباه کنن، اما در درست کردن رو بدیم به کسی که کارش این نیست، شغلش این نیست، این طبعا چنین چیزی اگر این اون فرد خطا کنه به شرطی که حواسش جمع کرده باشه ضامن نیست. اما این کسی که شغلش نیست، کارش نیست، اگر خطا کنه، چون کارش نیست، در حوزه تخصصش نیست، ولی اطلاعات هم داشته باشه، این ضامنه. این مریض رو حالا درسته که در قانون ضمانت آوردن، ولی مریضی رو که پزشک داره جراحیش میکنه، پزشک از حاضر باشه، حواسش باشه. در واقع که موارد حواسشون نیست، اینکه گاز اکسیژن باید به مریض واس کنن، نمیدونم گاز کاربونیک نمیدونم چی بهش واس کردن، بنده خدا رو سر صورتش سوزوندن، اینا ضامنن، قاعده در حواسشون نیست. نمیدونیم که در حالی که دارن جراحی میکنن، بعد جراحی با کی دارن تلفنی صحبت میکنن، کدام ساختمون رو دارن میخرن میفروشن، کجا دارن مسائل خالی میکنن، این موارد ضامنن. اما اگر پزشکی که متخصص و حاضر و حواسش جمع باشه یه کاری انجام ده خطا بود، ضامن نیست. اما اگر یه نفر که متخصص این کار نیست، ولی کارش درست از کار در بیاد، این ضامنه. در صورتی که خطا اتفاق بیفته، در صورت خطا اتفاق نیفته، بی خود عمل کرده و نباید وارد بشود. به هر حال فرمود تفقه فی الدین، در دین تفقه پیدا کنیم. تفقه شد جرف فهمی، عمق فهم، اونم در دین. در دین که گفتی میشود، دین تنها منقولات نیست، معقولات هم دین است. صرفا حوزه فروع نیست، حوزه اصول هم هست. صرفا حوزه اصول نیست، حوزه اجتماعیات هم هست، در حوزه سیاست هم هست، در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، مهندسی، پزشکی و داروسازی، همه اینها حوزه های دین است. به گمان بنده اینه که اصلا ما حوزه غیر دینی نداریم. چیزی باشد که مربوط به زندگی فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی انسان باشد، حوزه دینی است. ولو کفاشی باشد، ولو کندن قبر باشد، ولو مثلا یه کاری دیگری باشد، کشاورزی باشد، بنایی باشد، هرچی که باشه، این حوزه دینی است. یعنی این که کاری رو که انجام میدهن هم سبب تقرب خودشون به خدا میشود. خب نقش دین همین است، غیر از این دین میخواد انسان رو به قلب خدا متعالی برسونه، هم سبب میشود اون کسانی که از آثار و نتایج کارو استفاده میکنن به قرب الهی برسند. اگر بفرمایید مثلا کشاورزی میوه تولید کرده که مردم سالمن، کار دینی انجام داده، دیگران هم وقتی میوه را که دارن میخورن کار دینی دارن انجام میدن، کسی که ماشین درست کرده، درست حسابی با بگونه درست کرده که مورد اطمینان، خطرش کمه، ضررش کمه، ایرادش کمه، وقتگیریش کمه، تعمیر با بردنش کمه، کار دینی انجام داده، اون کسی هم داره استفاده میکنه، اون هم داره کار دینی انجام میده. حالا اون ماشین بد درست کرد، کار بیدینی کرده است. اون یکی هم که وقتی ماشین بد رو رفته گرفته، مخصوصا با علم به این که میدونه که ماشین بده، رفته گرفته دم ساعت همه رو فحش میده، کار بیدینی داره انجام میده. و همینطور بقیه موارد. برای این تفقه در دین نه یعنی فقط فقه بخونید، یعنی اصول هم بخونید، یعنی روانشناسی هم بخونید، پزشکی و مهندسی هم بخونید، جامعه شناسی هم بخونید و همه رشته های دیگر، همه و تمام حوزه های علمی و عملی و رفتاری و تجربی که در سعادت انسان دخیل است، در رشد و تکامل عقل و فهم و درک و نفس و روح انسان و ایمان انسان دخیل هستند، تمام اینا دینی هستند. میفرماید تفقه و فی دین. حالا اگر کسی توقف پیدا نکرد دیگه میشود شطور چران، ولی اینکه ظاهرش اینه که نه این شطور نمیچراند، ظاهرش اینه که خیلی ترتمیز هست، با پشکل شطور سرکار نداره، ولی این در واقع شطور چران است. اینم نه شطور چران حسابی، شطور چران حسابی چون شطور رو میچراند و درست حسابی هم میبره میچرانه، هم کارش کار علمی است، کار دینی است، کاری عبادی است. اون کسانی که از این شطور استفاده میکنن همین گونه است. اینم از این. و حدیث بعدی میمون انشاءالله در جلسه آینده، حدیث هفتم که 41 حساب میشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.